أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خداوند انشاءالله ظهور برفروغ حضرت حجة ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد قال الصادق علیه السلام المشتاق لا یشتهی طعاماً ولا يلتز شرابا ولا يستتيب رغادا ولا يأنس حميما ولا يعوى دارا امام صادق می فهمند که فردی که مشتاق هست این نه اشتهای غذا داره و نه از نوشیدنی لذت میبره و نه با انس با فردی در واقع دل او آرام میشه و نه در واقع خانه او رو به عنوان مسکن آرام میکنه ولا یلبس و لینن ولا یغر و قرارا میگه هیچ چیزی او رو آرام نمیکنه و هیچ جایی برای او قرار ایجاد نمیکنه و یعبد الله لیلا و نهارا راجیا به ان یصل الی مشتاق الی شب و روز خدا رو عبادت میکنه و شوق اتصال به خداوند تبارک و تعالی رو داره و یناجیه به لسان شوق معبرا اما فی سریرته و با خدا به لسان شوق نجوا میکنه از اون چیزی که در درونش و اون سری که در درونش هست کما اخبر الله تعالی ان موسی فی میعاد ربه همونطور که خداوند تبارک و تعالی درباره اون میعاد و میقات حضرت موسی با خدای خودش فرمود به قولهی و عجل تو الیک رب لترزا که حضرت موسی این گونه فرمود این گونه عرضه داشت به خداوند که خدایا به سمت تو شتافتم برای اینکه رضایت تو رو کسب کنم و فسر النبی عن حاله انه ما اکل و ما شرب ولا نام ولا اشتها شیئا من ذلک فی ذهابه و مجیئه 40 یوما شوقا الی ربه بعد حضرت می‌فرمایند که پیامبر این جمله حضرت موسی رو که و عجل تو الیک رب لترزا خدای من به سمت تو شتافتم برای اینکه رضایت تو رو کسب کنم یه پیامبر این گونه تفسیر کردند که در طول اون 40 روزی که حضرت موسی در میقات بود نه غذایی خورد نه آبی نوشید و نه اصلا احتیاج پیدا کرد به این چیزها در طول اون 40 روزی که در میقات بود بعد حضرت در ادامه میفرمایند که و اذا دخلت میدان الشوق فکبر علی نفسک و مرادک من الدنیا میفرمایند که حضرت اون لحظه که وارد میدان شوق شدی، اون موقع بر نفس خودت تکبیر بزن. تکبیر به این معنا که دیدید معمولا نماز میت که بخونن تکبیر داره دیگه، یعنی الله اکبر الله اکبر، پنج بار مثلا الله اکبر میگن. این توی لسان در واقع عرب به معنای وداع هم هست، این تکبیرها به معنای وداع هم هست. اینه که گفت من از آن دم که شدم حلقه به گوش در عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست، بر هر چی که هست من تکبیر زدم. حضرت میفرمان وقتی وارد میدان شوق شدی، شوق الهی، تکبیر بزن و با دنیا وداع بکن و ود جمیع المعلوفات، با همه چیزایی که انس داری و الفت داری با همه اینا وداع بکن. و عجزم ان سوا معشوقک، از هر چیزی جز معشوق ازلی خودت رو جدا بکن. و لب بین حیاتک و موتک، زبان تو بین حیاتت و موتت این باشه، لبیک اللهم لبیک، یعنی ذکر تلبیه رو بر لب بیار. این به معنای ذکر تلبیه که در حج میگن لبیک اللهم لبیک، وقتی که میخوان محرم بشن، این به معنای این که من آمادگی کامل دارم برای آمدن به سمت خدا. و عظم الله اجرک، خداوند اجر تو رو عظیم کنه. و مثل المشتاق مثل القریق، حضرت میفرمایند که مثل کسی که مشتاق خداست مثل کسی که در حال غرق شدنه. لیس لهو لیس لهو همتن الا خلاصو، فرد غریق تمام همتش فقط اینه که نجات پیدا بکنه. فقط مثل مشتاق اینجوریه، مشتاق خدا مثل غریق میمونه، غریق تمام همتش اینه که نجات پیدا بکنه، اصلا چیزی در سلولهای بدنش جز این شوق نجات پیدا کردن از آب دریا نیست. بعد میفهمد و قد نسی کل شیء دونه، هر چیزی جز این نجات و خلاصی پیدا کردن از غرق برای غریق از بین میره. میفهمد کسی که مشتاقه در واقع و در راه اشتیاق الهی قدم برمیداره این گونه است. اینی که شبهای گذشته عرض کردیم که فاطمه زهرا در نقلی آمده بود که در محراب عبادت نفسهاش به شماره افتاده بود، یعنی وقتی وارد میدان شوق میشد، شوق الهی، این گونه میشد، همونطور که حضرت فرمودن مثل غریق همه همتش نجاته، تمام وجودش اینه که من توی لحظه به هیچ چیزی دیگه اصلا فکر نمی کنه. دست غریق یعنی فریاد بی صدایی، غریق اینجوریه دیگه، دستش یعنی فریاد بدون صداست، این گونه. پس این مسئله خیلی اهمیت داره که انسان وقتی وارد میدان عشق الهی و وارد میدان شوق شد چجور رفتار بکنه، یعنی از کجا بفهمیم این فرد وارد میدان شوق الهی شده و شوق الهی تمام وجودش رو فرا گرفته. اینا برای چیه؟ چون که خداوند میفهمد که و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردن نزدیکترم به انسان. در جای دیگه میفهمد اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، وقتی که پیامبر بندگان من از تو سوال کردن، درباره من از تو سوال کردن، فانی قریب، من نزدیک هستم. اجیب و دعوت دا ازا دعان، بنده وقتی که در واقع از من چیزی میخواد من او رو اجابت میکنم. گفت یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. آیات قرآن دیگه که فقط خدا به انسان چقدر نزدیکه. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهِ يَهُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، فقط خداوند بین انسان و قلبش حائل میشه. معمولا بین انسان و قلبش فاصله‌ای وجود نداره، فقط خدا حائل بین انسان و قلبش میشه، یعنی خدا از قلب انسان به انسان نزدیکتره، از خود انسان به انسان نزدیکتره. معمولا این چیزی که حائل میشه بین دوتا شی به دو طرف نزدیکه. وقتی میفهمد که خدا بین انسان و قلبش حائل میشه، یعنی هم خدا به قلب انسان نزدیکتره از قلبش و هم خدا به خود انسان نزدیکتره. این تعابیری که در قرآن اومده در واقع برای این هستش که انسان احساس بکنه خدا چقدر به او نزدیک. البته من این رو عرض بکنم که این نزدیک بودن و دور بودن تو حساب‌های مادی این گونه است که وقتی که من به یک فردی نزدیک هستم، خب او هم به من نزدیکه. من نمیتونم بگم من در نزدیک شما نشستم ولی شما دور از من نشستی. تو حساب‌های مادی میگه خب وقتی شما که به من نزدیک هستی، من هم به شما نزدیک هستم. اما تو حساب‌های معنوی اینجوری نیست. یعنی بعض وقتا خدا به انسان نزدیک، انسان از خدا دوره. یعنی که درباره منافقین میفرماید یناداونه من مکان بعید، قرآن میفرماید اونها از جای دور دارن خدا رو صدا میزنن، در حالی که خدا به اونها نزدیکه، خدا به همه بندگانش نزدیکه، اما اونها از خدا دورن. فردی که از دایره ایمان خارج میشه او از خدا دور میشه، یعنی خود فرد از خدا دوره، اما خدا نزدیکه. به شکل تکوینی خدا به همه بندگانش نزدیکه، اما افراد بر اثر گناه، بر اثر کفر، بر اثر شرک از خدا دور میشه. یعنی که ما میگیم فلانی از خدا دور شده به این معناست، ولی به این معنا نیست که خدا به اون، خدا به همه بندگانش نزدیکه. این فرد با کارهایی که انجام داده در واقع از خدا فاصله گرفته. اینه که معصیت خیلی سنگینه. حضرت ابراهیم اشک میریخت، گریه میکرد، ناله داشت، به اضطراب افتاده بود. خداوند فرمود ابراهیم چرا ناله میکنی؟ چرا اینقدر در واقع متزلزل شدی؟ اینجور میلرزی؟ فرمود خدایا چرا این گونه نباشم وقتی پدرم آدم به خاطر یک اشتباه از مکان قرب تو خارج شد، از اون بهشت مثالی خارج شد، با اون علو مقامی که داشت، صفی الله بود، برگزیده خدا بود، او از مکان قرب تو خارج شد، از بهشت او رو اخراج کردی، چرا من ابراهیم ناراحت نباشم؟ چرا اندوه نداشته باشم؟ چرا نترسم، خوف این نداشته باشم نکنه از این مکان قرب خارج شم؟ بعد خداوند فرمود ابراهیم آخه میدونی معصیت حبیب برای حبیب سنگینه، سخته. اینجوریه دیگه، اشتباه یک دوست برای دوست دیگهش خیلی سنگینه. شما بعضی وقتا معمولا افراد دیدید یه سری رفیقهای دور دارن، یه سری رفیقهای خیلی نزدیک دارن، رفیق درجه یک دارن، درجه دو دارن. بعضی وقتا خب انسان با یک کسی اونس داره، 10 سال، 20 سال، 30 سال با هم رفیقن، یه خطایی میکنه خیلی برای انسان سخته. حالا شاید این خطا رو اون رفیق درجه دوش انجام میده، رفیق دورتر انجام میده، یه کسی که غریب است انجام میده، اینقدر برای سنگین نیست. میگه چرا اینقدر؟ خب من چیکار کردم؟ میگه نه، تو رفیق درجه یک من بودی، من تو رو دوست داشتم، تو این کار رو انجام دادی، نسبت به من این نارضایتی ایجاد کردی، این خیلی برای من سنگینه، خیلی سخته. یعنی که نسبت به انبیا ما معتقدیم که انبیا از عصمت برخوردارن، انبیا گناه نمیکنن، اما ترک اولا از اونها سر زده. نمونه هایی رو از انبیا قرآن ذکر کرده ترک اولا سر زده. بعضی وقتا با لفظ معصیت اومده و عصا آدم، عصیان کرد، گناه کرد. این عصیان به چه معناست؟ اصلا اونها ترازشون، تراز عصیانشون با تراز ماها متفاوته. اصلا اونها گناه برای اونها با ماها خیلی متفاوته. یه وقتایی شما سوار اتومبیل شدید، ممکنه این شیشه جلوی اتومبیل شما یه ترکی داشته باشه. این وقتی که شما داخل شهر میرید شاید خیلی خطر آنچنانی ایجاد نکنه، اما همین ترک تو جاده که حرکت میکنید خیلی خطر ایجاد میکنه. همین ترک که روی شیشه وجود داره، حالا این ترک وقتی روی شیشه هواپیما وجود داشته باشه، اون دیگه خیلی در واقع خطرناکه، چون سرعت اونجا زیاده، سرعت پرواز خیلی بیشتر است تا سرعت مثلا اتومبیلی که داخل شهر داره حرکت میکنه یا تو جاده حرکت میکنه. انبیاء الهی، اولیاء الهی با اون سرعتی که به سمت خدا دارن حرکت میکنند، با اون ترفیع مقامی که دارن، اینا یک ترک اولا براشون یک در واقع معصیت بزرگ محسوب میشه. اینی که توبه میکنن، همین که یک لحظه یک وقت خدا متعال غافل باشن، نه اینکه مشغول معصیت باشن، غفلت از خدا بکنن، یک لحظه نتونن شکر خدا رو به جا بیارن، کمتر شغل، این براشون خیلی مصیبت سنگینیه، خیلی براشون سخته. یعنی که مدام توبه، در نقل آمده پیامبر خدا روزی 70 بار توبه میکرد، بلکه معصیتی انجام نداده. اما همین که تو مقام قرب خدا داره حرکت میکنه، هر چی داره بالاتر میبینه، فاصله خودشو بیشتر میبینه، عظمت خدا رو بیشتر میبینه، و همین که تو این مسیر عظمت داره حرکت میکنه و انا بشر و مثلکم هست، ماهیت جسمانیش اینجا وجود داره و این جسم در واقع قفس هست برای انسان، همین باعث میشد پیامبر مدام توبه میکرد. همین که با کفار مینشست و محاجه میکرد درباره خدا، درباره توحید بحث میکرد باشون، پیامبر بعد از این مینشست و توبه میکرد، استغفار میکرد نزد خدا. تأثیر داره نفس، تأثیر داره، همونطور که نفس اولیاء الهی تأثیر داره. انسان وقتی با یه فرد شقی مینشینه، با یه کافری میشینه، نفس او تأثیر میذاره رو انسان. وقتی رفیق بدی داره تأثیر میذاره. پیامبر از این که مبادا تأثیر بذاره نفس اینها، در حالی که برای توحید رفته، برای اثبات توحید، برای دعوت به توحید رفته، ولی پیامبر استغفار میکرد نزد خدا. این استغفار بال در واقع رشد انسانه، بال تعالی انسانه. اینی که اولیاء الهی تو هر مرتبه ای هستن، چون مرتبه بالاتر رو میخوان، احساس میکنن تو این مرتبه در مرتبه معصیتن، دنبال مراتب بالاتر هستن. در روایت اومده ان لله تعالی 70,000 حجاباً من النور، خداوند تبارک و تعالی 70,000 حجاب نوری داره، نه حجاب ظلمانی. وقتی این حجاب های ظلمانی رو فرد کنار بزنه به سمت خدا میره، تازه تو اون مسیر باز 70,000 حجاب نوری وجود داره. اینه که یه فردی از مرحوم انصاری همدانی پرسید که نور هم میتونه برای انسان حجاب باشه؟ شون فرمود مگه این در واقع فقره از مناجات شعبانیه رو نخوندی؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایی به من کمال انقطاع رو بده، نه صرف انقطاع که من منقطع از غیر تو باشم، کمال انقطاع رو میخواد. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدایا چشم دل ما رو به روشنی اون نور روشن کن. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا اونجایی که چشم دل بتونه حجب نور رو پاره بکنه و کنار بزنه. یعنی قلب انسان این ظرفیت رو داره که حجب نورانی رو کنار بزنه، خود نور براش حجاب نباشه، اینها رو پاره بکنه، کنار بزنه این حجابهای نورانی رو. اینی که در حدیث قدسی اومده لا یسعنی ارضی ولا سمایی، خدا میفرماید که زمین و آسمان من گنجایش من خدا رو نداره، ولکن، خیلی عجیب تعبیر، ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، اما قلب بنده مؤمن من گنجایش من خدا رو داره. آسمان و زمین با این عظمت، خدا می فهمد اینا گنجایش من خدا رو نداره، اما قلب بنده مؤمن من گنجایش من خدا رو داره. ببینید چه ظرفیت عظیمی در انسانه که در قلبش گنجایش خدا وجود داره، حدیث قدسیه. یا در نقل دیگری آمده قلب المؤمنه بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو انگشت خدا قرار داره. یعنی خدا مقلب القلوبه، خدا میتونه قلب رو برگردونه. اینقدر قلب مؤمن تحت سیطره خداست. چون مؤمن چگونه است؟ عرفا میگن مؤمن کلمیت فی یدی المقتصله، کسی که ایمانش حقیقیه مثل میتی هستش که تو دست فرد مقتصل، ما تو فارسی میگیم مردشور. دیدید مردشور مقتصل وقتی میخواد غسل بده اموات رو، این میت تو دستشه دیگه، به هر شکلی بخواد میتونه برگردونه، آب بریزه رو سرش رو جسمش، تحرکی از خودش نداره. فرماد فردی که مؤمنه این گونه است نزد خدا، یعنی تمام وجود کلمیت فی یده یه مختصر، مثل میتی در دست مردشوره، یعنی تمام وجودش نزد خداست، هیچی از خودش نداره. میت حقیقی یعنی هیچی نفسانیت در وجودش نیست، هیچ منم منمی در وجودش نیست. او لحظه‌ای که به سمت خدا حرکت میکنه، او لحظه‌ای که با خداست، مؤمن اینجوری میشه، این جایگاه رو پیدا میکنه. سیره رسول خدا رو نگاه بکنید، سیره امیرالمومنین رو نگاه بکنید، چگونه بودن، قلبشون چجور مملو از خدا بود. یک ذره حب دنیا در وجودشون نبود، یک ذره مادیات در دلشون تأثیر نمیگذاشت، یک ذره حرف این و اون در وجودشون تأثیر نمیذارد. نقل میکنم مرحوم شهید بهشتی همون سالهایی که خب خیلی ایشون رو اذیت میکردن و تهمت میزدن، ضد انقلاب شایعه دربارشون درست میکنن، رفته بودن محضر حضرت امام، حضرت امام سخنرانی داشتن، بعد حضرت امام میفهمن که خب آقای بهشتی مردم چی دارن میگن؟ گفتن آقا دارن از شما تجلیل میکنن، میگن روح منی، مثلا بت شکنی، دارن اینها رو میگن از شما، تجلیل برای سلامتی شما، میگن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی مثلا حضرت امام رو نگه دار، اینا رو دارن میگن. بعد میگه حضرت امام فرمودن که آقای بهشتی اگر همه مردم که تو حسینیه نشستن همشون بگن مرگ بر فلانی، ای تو عزم من، اراده من، تصمیم گیری من، مسیری که من انتخاب کردم ذره تردید در وجود من نمیگذاره. مؤمن اینجوریه، قلبش مملو از محبت الهی، اصلا هیچ چیز دیگه جا نمیگیره در وجودش، همه وجودش او هست. این به این معنی نیست که مثلا حرفهای مردم بی تأثیر باشه یا اهمیت به حرف مردم نه، تأثیر میده، اما حب و بغض مردم، بهبه و چهچه مردم، مخالفت مردم تو بصیری که سمت خدا انتخاب کرده تو اینا تأثیر نمیذاره. بود و نبود دنیا، سختی ها، راحتی ها، اینا تو وجودش تأثیر نمیذاره. فقط رضایت محبوب رو میخواد ولا غیر. پیامبر خدا وقتی که میخواستن از شهر خارج بشن، آخرین خانه‌ای که ازش خارج میشدن خانه فاطمه زهرا بود. وقتی هم که وارد شهر میشدن، اولین خانه‌ای که وارد میشدن وقتی از جنگ برمیگشتن مثلا، اولین جایی که وارد میشدن خانه فاطمه زهرا بود. این اواخر هم که پیامبر نقل میکنن که وقتی میخواست وارد خانه فاطمه زهرا بشه، در میزد، اجازه میگرفت، میخواست این سنت بشه، مردم بدونن، میفهمود از جلوی در میستاد، چند بار میفهمود السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، اذن میگرفت. جابر ابن عبدالله انصاری میگه با پیامبر وارد شدیم، بودن خب پیامبر خانه دخترشه دیگه، همینجوری دیدم نه، پیامبر ایستاده اذن میگیره، اجازه میگیره، میخواد وارد خانه بشه. بعد میگه پیامبر با اذن و اجازه وارد میشد، نقل میکنند یه بار پیامبر از بیرون شهر آمده بود، وارد خانه فاطمه زهرا شد، یه پرده‌ای بر در آویخته دید. پیامبر یه نگاهی به این پرده کرد، وارد خانه شد، کنار فاطمه زهرا نشست و بعد پیامبر رفتن به مسجد. فاطمه زهرا احساس کرد، احساسش این بود که شاید پیامبر از اینکه این پرده بر در خانهشون آویزانه مثلا ناراحت شده باشه، شاید هم ناراحت نشده باشه، اما احساسش این بود که شاید این رو نپسندیده. پیامبر وقتی وارد مسجد شدن، لحظاتی بعد دیدن حسنین آمدن و این پرده رو آوردن که یا رسول الله، مادر ما میگه این رو در راه خدا انفاق کن، که پیامبر فرمود فداها ابوها. اصلا یک ذره در وجود فاطمه زهرا احساس تعلق به دنیا، یعنی که شاعر چقدر زیبا گفت، شاعر گفت بمیرم آن همه احساس بی تعلق را که بار پیرهنی را نمی کشد تن او. پیرهن عروسیش رو در شب عروسیش به فقیر میده، تعلقی نیست، همه وجودش مملو و از خداست، همه وجودش مملو و از خداست. اینه که برای همینه وقتی وجود همه مملو و از خدا باشد، فرد جز جنت اصلا جای دیگه ای سزاوارش نیست. وقتی به پیامبر اعتراض میکرد یکی از همسران پیامبر که چرا اینقدر فاطمه رو دوست داری، خود او نقل میکنه میگه پیامبر تا فاطمه رو در آغوش نمیگرفت، نمیبوید، نمیبوسید، به محل رخت خواب خودش نمی رفت. اول باید فاطمه رو می بوسید، می بوید و بوی بهشت رو من از این فاطمه هم استشمام می کنم. اعتراض کردم به پیامبر، پیامبر فرمود این وجود رو اینجوری نبین، من سیبی رو تو عرش خدا خوردم، تو بهشت خوردم، فاطمه حاصل او هست، این وجودش انسیه حوراست، فقط زمینی نیه، آسمانی زمینیه، این بهشتیه. یعنی که فرمود اولو شخص تدخل فی الجنه الفاطمه، این عظمت فاطمه زهرا. امام باقر در تفسیر سوره انا انزلناه فی لیلة القدر فرمودن اللیل فاطمه، لیله یعنی چقدر شب قدر سر خداست و چقدر پنهان شب قدر، چقدر عظمت داره. حضرت زهرا در واقع حقیقت شب قدره، همونطور که پیامبر خدا حقیقت شب قدر بود. این وجود رو اذیت کردن، آزارش دادند، این وجود بود که فراغ پیامبر این گونه، بابا یه ستونی در مسجد پیامبر هست به نام استون حنانه، ستون حنانه مشهوره. ماجرای ستون چی بوده؟ پیامبر به این ستون، یه چوب بود دیگه، تنه یه درخت بود، به این تکیه میداد، با مردم صحبت میکرد. بعد گفتن یا رسول الله اینجور خوب نیست، ما متعظی میشیم، شما سرپا میستید، اجازه بدید یه منبری برای شما درست کردیم. یه منبری برای پیامبر درست کردن که پیامبر از فرداش بیاد رو منبر بنشینه صحبت بکنه. پیامبر فردا که آمدن، میخواستن بیان روی منبر تشریف فرما بشن صحبت بکنه، از جلوی این ستون رد شدن به سمت منبر. این چوب خشک، این ستون شروع کرد ناله کردن که پیامبر بازگشت، دست بر روی این ستون کشید، او رو آرام کرد، مشهور شد به استون حنانه، ستون حنانه. بابا یه چوب خشک از فراغ پیامبر اینجور ناله میکنه که پیامبر باید او رو آرام بکنه. بعد به فاطمه زهرا گفتن یا شب گریه کن یا روز گریه کن. چقدر سخت بود. مرحوم سید مرتضی فیروزآبادی، اون عالم جلیل القدر که در نجف بود و بعد در پایان عمرش به ایران آمد، میگه یه شب خواب مادرم حضرت زهرا رو دیدم. دیدم مردم در صف ایستادن میرن تعظیم و تکریم میکنن حضرت فاطمه زهرا رو، بعد هم رد میشن میرن. میگه من نفر آخر صف بودم، همه رفتن، بعد من رفتم نزد حضرت زهرا. میگه که دیدم حضرت این پوشیه‌ای که بر صورتشون بود کنار زده. فهمیدم خب من محرم هستم، سیدم هستم، مادرم حضرت زهرا. میگه از حضرت زهرا دو تا سوال پرسیدم. گفتم که مادر، تو کتاب‌های ما اینجور اومده که امیرالمومنین همسر شما رو تناب بر گردنش انداختن، دستان او رو بستن بدون امامه. یعنی تو عرب این امامه خیلی اهمیت داره. قدیم همه بر سرشون دستار و امامه بود. فرد وقتی بدون امامه مثلا خونه بیرون میکشید نشانه اهانت بهش بود. بعد همسر شما امیرالمومنین بدون امامه با پای برهنه از خونه بیرون کشیدن برای بیعت. این درسته که تو کتاب‌های ما اومده؟ میگه حضرت زهرا فرمودن که استحقروا ابوالحسن، مردم علی رو حقیر شمردن. بعد میگه گفتم عذر میخوام مادر، یه سوال دیگه هم از تو دارم. اونم این که آمده بر اثر اون ضربه‌ای که با قلاف شمشیر به دست شما وارد شد، تو کتاب‌های ما اومده و فی ازوده ها کمثل دملج، تو بازوی شما انگار از سیاهی انگار یک دستبندی بسته شده، انگار یک علنگویی. این درسته؟ یعنی اینجور بازوی شما کبود شده بود؟ میگه دیدم مادرم از زیر چادر دست رو بیرون آورد، دیدم آره دست مادر هنوز کبوده، اگاه دستبند سیاهیه رو دست مادر. خب این بازو بود که امشب کمر امیرالمومنین رو شکست، این بازو بود که حضرت ناله کرد، این بازو بود که اینجور امیرالمومنین نالش بلند بود به آسمان. من فکر میکنم سخت‌ترین شب امیرالمومنین امشب بود، شب غریبان، خیلی کار دشوار بود دیگه. خب یه رکنش که پیغمبر خداست از دنیا رفته، بعد حالا امشب میخواد همسرش رو غسل بده تنها، بعد میخواد کفن بکنه، میخواد بچه ها رو آرام بکنه، کسی هم نباید متوجه بشه. خانه امیرالمومنین و فاطمه زهرا کنار مسجد بود، یعنی کار باید خیلی آرامشش زیاد باشه که کسی متوجه نشه از همسایه ها، که وصیت بیبی عملی بشه دیگه، دفنی بالله کفنی بالله. اینه که کار سخت بود، بچه ها رو آرام بکنه، بانو رو بخواد غسل بده، کار بر امیرالمومنین خیلی دشوار بود، به ویژه اون موقعی که حضرت میخواست صدیقه طاهره رو دفن بکنه، خیلی سخت بود. خب معمولا فردو که میخوان دفن بکنن دست کم باید دو نفر باشن، یه نفر بره داخل قبر، یه نفر مثلا پیکر رو کمک بکنه به او بده داخل قبر. امیرالمومنین باید اینها رو تنها انجام میداد. نقل میکنن دو تا دست که شبیه دستای پیامبر بود داخل قبر بود و آمد و این امانت رو تحویل گرفت. لقد استرجع اتل ودیعه و اخذت رهینه، این رهینه و این ودیعه خدا رو پیامبر تحویل گرفت. این رو زیاد شنیدید. میخوام عرض بکنم که اینجا دو تا دست آمد به یاری امیرالمومنین. شب جمعه است، شب زیارتی ابا عبدالله. کربلا هم دو تا دست آمد به یاری ابا عبدالله. راوی میگه نگاه کردم از دور دیدم حسین یه چیزی رو از روی زمین بر میداره هی میبوسه. گفتم حتما ورق پاره های قرآن رو پیدا کرده. وقتی نزدیکتر شدم دیدم دسته های قمر منیر بنی هاشم و ابوالفضل العباس.